بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لطف خدای متعال یه سری از احادیثی را که عرض کردیم قاضی نعمان مصری در کتاب دعایم الاسلام آوردن در خصوص حکم طب و مسائلی در این خصوص خدمت شما مطرح کردیم. دو تا روایت که اینجا هست دلم میخواد باز هم دقتی بکنیم. روایت 501 علی الظاهر و 502 هست. روایت 499 و 500 را دیروز خوندیم که این عنوان حدیث 499 عرض کردیم تداوا و پیامبر گرامی اسلام فرموده که امر هست، اما عرض کردیم که از این امر استفاده وجوب علی ظاهر نمیتونیم بکنیم، به خاطر اینکه این امر عموماً ما روایاتی که میبینیم امر کردن به مراجعه به طبیب و مداوا کردن، یعنی طلب دوا کردن و دنبال دوا و درمان رفتن، اینا مقدمات حدیث را که نگاه میکنیم و قرائن که در خود متن حدیث وجود داره، عموما اینا یه توهم حضری در سائل بوده و گفتیم که امری که عقیب توهم حضر باشه ما بیش از جواز و اباحه ازش استفاده نمی کنیم. غیر از این که این روایات کتاب دعائم هم عرض کردیم که اگه ما باشیم و فقط این روایات، اینا مبتلا به یه مشکل دیگری هم هست به نام ارسال که حدیثش مرسل هست، و باز یه مشکل دیگری که خود نویسنده توثیق از علمای ما نداره، در حالی که ممکنه بگیم آدم مشهوری هم بوده و اشتهار داره به مذهب اسماعیلی و اینجور چیزها که وثوقی حالا بخوایم پیدا کنیم خیلی دشواره، بنابراین سندن و دلالتن مشکل داشت برای استفاده وجود. و ما عرض کردیم که خب ولی مسلمن حالا با ادله مختلف جواز بالمعنى الاعم که شامل وجوب و کراهت و استحباب هم بشود، ما مسلم میدونیم که اینجا وجود داره. حالا ممکنه صور مختلفه که پیش میاد، یکی از این احکام خاص هم به اصطلاح براش ایجاد بشه که عرض کردیم ما وجوب مراجعه به طبیب و تداوی را در صورتی که ضرر شدید باشه، غیر قابل تحمل اندل اقلاء فرض بشه، یا اینکه بیمه هلاک باشه، عقلا مسلم میدونیم دیگه این جای تردیدی نداره. حالا این بله، خب همون بیش از جواز از این استفاده نمیشه کرد. وجوب یه چیزی سوای جواز، بنده وجوب را عرض میکنم جز با اون دلیل عقلی. دلیل دیگری که محکم بتونیم بگیم این دلیل برای وجوب نقلی و شرعی، این را به نظر میرسید که حالا هرچه ما فحص کردیم دلیل به این شکل پیدا نمیتونیم بکنیم. حالا ببینید حدیث 501 دوباره نکته ای داره که انهون سؤل از وجود مقدس امام ششم علیه السلام نقل کرده که سؤل ان رجل یداویه الیهودی و نصرانی، سوال کردم که آقا یک کسی هست یهودی پزشکشه، مسیحی پزشکشه. قال لا بأس بذالک، لا بأس بذالک، انما الشفاء بيد الله تعالی. اینجا خب دو تا مسئله هست، یکی اینکه پزشک یهودی و مسیحی و غیر مسلمان بالاخره بخواد تبابت کسی بکنه، این حضرت فرموده که اشکالی نداره. یه بحث دیگری هست که گاهی اوقات تسبیب اسبابی میگن کرده طرف که خلاف توکله. این قسمت آخر حدیث میفرمه انما الشفاء بید الله. ببینید یه نحوه نگاه توحیدی هست که فهم این مرتبه از توحید بسیار بسیار برای ما مهمه و متاسفانه خیلی وقتها درست این مطلب فهمیده نمیشود. و اون اینه که اگر خدا به تعبیر عامیانه همه کاره هست، ما توحید افعالی میخواییم بگیم، دیگه چه دلیلی داره که میره سراغ طبیب اونم یهودی و نصرانی؟ ها این یعب الله چجوری درستش میکنی؟ یعنی نقش این طبیب چیه الان؟ این نکته خیلی ظریفی هست. با یعب الله درست نمیشه، یعب الله یه قسمتشه که بله باید نیست که مراجعه کنیم فرموده. خب حالا مراجعه که میکنیم این فعل را به کی نسبت میدید؟ بالاخره فاعل هست یا نیست؟ این مسئله مسلماً از نظر مباحثی که ما داریم در فلسفه و کلام جزء مباحث بسیار بسیار به اصطلاح بحث برانگیز بوده همیشه. ما اگر سببیت و علیت را آمدیم گفتیم به این معنا که سبب و علت داره خودش کار میکنه، ها خب این یه نحوهی در فرمود در اله هم الله، این انگار یه خدایی داری بهش میدهی. اینه که در مقابل این نظریهی که علیت را به شکل تفویضی انگار قائل بودن برای اشیاء، یه نظریه پیدا شد که منکر علیت شده. برای چه؟ برای که این روایت را میخواست معنا کنه، انما الشفاء بيد الله، شفا به دست خدا هست. اگه شفا به دست خدا هست، علیتی برای طبیب و علیتی برای دارو نمیتونه قائل بشه. انگار یه عده ای از اون طرف نفی علیت کرد، یه عده ای از این طرف افتادن گفتن نه، علیت اینم علیت تامه، علیت تامه یعنی دارو خوبش کرد، این پزشک خوبش کرد. این دو طرف طیف هستن، یک طرفش معتزله میشه، یک طرفش اشاعره میشه. حالا ما خودمون چه بگیم؟ به نظر میرسه که اینکه خود ما بخوایم یک مطلبی را توضیح بدیم، باید سبک دیگری از مسئله را انشاءالله کار کنیم. یک مسئله از ناحیه به شما که عرض کنم چه درست شد، جناب ملا صدرا، که ملا صدرا آمد و مدعی شد که اگر ما بخوایم اسباب را ببینیم، تأثیرشون را به نحوه علت تامه نمیتونیم ببینیم، بلکه اینها معدات هستند، زمینه‌ساز هستند. خب اینم یک سبکی توضیح است. بالاخره برای اینکه نخواهیم دو تا علت قائل بشیم که یه نحوه شرک انگار میشه، از اون طرف هم تأثیر این دارو را بخواهیم ببینیم. این یه حرفی شد حالا که جناب ملا صدرا در تفسیر و تحلیل علیت این نکته را گفتن. یه چیزی هم خب از عرفا دیگه مشهور شده که عرفا میخوان بگن علت، این علیت را از خدای متعال میگیره. حالا چون تعبیر مشهور شده به وحدت وجود، همین را دیگه میگیم که در وحدت وجود شما این پزشک را وقتی کاری میکنه میگیم دست خدا از آستین پزشک اومد بیرون. این تعبیر عامیانش که میگیم دست خدا از آستین پزشک اومد بیرون، یعنی شما پزشک را نبین بل استقلال. این پزشک یک اراده الهی تعلق گرفت که کار خدا به دست ای انجام میشه. حالا دیگه با هم بیاناتی که خودشون دارن که اینم دوباره یک لبه تیز توضیح هست که بالاخره از اون طرف میفتن بعضی ها، یعنی نعوذ بالله این فعل این به اصطلاح موجود امکانی ضعیف را میخواد بگه فعل خدا هست بدون هیچ واسطه ای. درک این چهار تا مرام خودش یه همت میخواد که آقا اهل تفویض چه میگن، اشاعره به عنوان کسانی که منکر علیت هستن چه میگن، که ظاهرن مثلا معتزله که تفویضی هستن، حرفاشون با حرفهای ممکن مشائی ها از فلاسفه نزدیک باشه و عرض میرسید. خب این دو تا مرام، مرام سوم مرام ملا صدرا هست که اون علیت را به یه شکل دیگری معنا کرده و گفته اصلا علت تامه نیستن اینا، همه اینا معداتن، علت تامه خدای متعال هست. و نهایتا حرفی که عرفا میزنن که عارف به طور کلی میخواد بگه که نه، این یکی چیزی نیست، خدا هست اما یه نحوه ای کل یوم هو فی شأن، اونا میگن یه تشعنی انگار پیدا میکنه، یه جلوه ای پیدا میکنه در این چیزی که ما میبینیم، اما کار او هست. حالا این بیان چهار شکل قضیه و اینکه انما الشفاء بید الله به چهار شکل میشه توضیح بدیم، بعضی هاش ممکنه واقعا توحید افعالی درش نباشه، مثلا حرف معتزله هرچه تاب میخوریم میبینیم با توحید افعالی خیلی چی هماهنگ نمیشود، اما اون ستای دیگه خب آمدن توحید افعالی را به یه نحوی حالا توضیح بدن، اینکه کدامش حالا مطلوب بیفتد معمولا دیگه در این اواخر که دوره های ما هست این دوتا نظریه که بعضی ها حرف ملا صدرا را بر پایه تشکیک در مراتب وجود میگن و بعضی ها هم صحبت های عرفا را تکرار میکنن. حالا این دوتا توجیه معمولا در باب توحید افعالی بوده است که میدونید بالاخره در مورد هر کدامش هم اختلاف دیدگاه ها و از وقتا خیلی هم شدید میشه و تقابل ها در حد تکفیر هم میرون، اما این چهار تا مسئله بحث توحید افعالی را میخواد بگه، چهار تا نظریه بیشتر نیست و نظر دیگری را اگه خواستیم بگیم قاعدتاً باید بیاد گویندش بگه من چه میخوام بگم، همین چهارتایی هست که گفتیم به عرض برسیم. همین امر بین الامرین را میخوام توضیح بدیم که میخوای گیر افتادیم، نه بحث اینه که چگونه این را توضیح بدیم، این چهارتا نظریه توضیح این امر بین الامرین نباشه عرض میرسید، یعنی هر کدومش خواسته طبق مبانی خودش همین را توضیح بده. حالا شما غیر از این میخوایی چیزی بگی باید توضیح بده که منظور چیه، اصطلاح را نگیم معنا را زمین گذاشته باشی. آخه یه امرون بین الامرین منظور چیه؟ یه نفر که اهل تفویزه وقتی میاد معنا میکنه میگه یعنی بعضیش دست ما هست بعضیش دست خدا هست، اونجایی که میگه دست ما هست یعنی خدا نعوذ بالله کاره ای نیست. آیا ما میخوایم بگیم خدا کاره ای نیست اونجا؟ این نیست. او که میره اون طرف و میگه اصلا علیتی برای اشیاء قائل نیستن. ها؟ بحث صرف انسان هم نیست ها، چون امر بین الامرین ممکنه بحث جبر و تفویض ناظر به موجود مرید اراده داشته باشه. ما الان تأثیر این دوا رو میخواییم بگیم، این که دیگه موجود به اصطلاح مرید نیست که اراده بخواد داشته باشه، اما آیا خود این دارو در همین وضعی که هست تأثیر میکنه یا نه تأثیر این دارو گفت از قضا سرکنگوین صفرا فزود، سرکنگوین میخورن که صفرا را ببرد علیت براش قائلن، حالا چرا پس صفرا اضاف شد؟ علیت مال سرکنگوینه یا مال موجود است که سرکنگوین آفرید؟ این یه بحث خیلی حالا دقیقی هست و حالا به این سادگی هم نمیخوایم بگیم پاسخش را کسی میتواند دیگه من فهمیدم، ممکنه ما خیلی اصطلاحات را از حفظ بکنیم اما اینکه بدانیم واقعا داره چه میشود این یه مقام قربی در پیشگاه خدای متعال میخواد که کسی اینجوری بفهمه. این آیت الکرسی را هر روز ما میخونیم، اما داریم چه میگیم؟ من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. این چه نوعی تبیین نسبت به تأثیر اشیاء در مؤثرات هست؟ اینا خیلی متاسفانه در حوزه های ما مورد دقت قرار نمیگیره. یعنی یه فنی هست که معمولا کمتر بهش پرداخته میشه، اما اونی هم که بهش میپردازد تا بخواه یک پاسخ اساسی برسد به این سادگی ها نیست. اونایی هم که رفتن بالاخره مسیر سختی گفتن هست. در این حال این عبارت که انما الشفاء بید الله تعالی، هممون ایمان داریم که درست است، اما چطور توضیحش بدیم؟ همینجا بخواد شروع بشود ممکنه ده ها شکل مختلف توضیح داده بشه. چه منظور اهل بیت بوده و بریم دنبالش دیگه، این را باید پیدا بکنیم. حالا بچه هم فرمود قل کلون من عند الله، کلون من عند الله. نه، بحث ادق از این هست. عرض می‌رسید بعد یه بساطی فهم کنیم برای کلام و فلسفه، اونجا موضوعاً این مسئله بحث میشه. ما اگه وسط بحث حالا فقهی خواستیم به این بپردازیم، میخوام بگم این به هم ربط داره در دین. نمیتونید شما بیاید بگید من فقه میگم، حدیث میخونی به این برخورد میکنی که این بیان اهل بیته، حالا چجور توضیح بدید؟ این متخصص خودش را داره، زحمت ها کشیده شده، هم از نظر بحث نظری هم از نظر سیر و سلوک. یعنی شما در طریق بندگی و تقوا باید برسید به یه جایی که یه مسئله ای را به آدم میفهمونن، نه اینکه بگی آه الان میخوام با صرف مباحثه نظری بهش برسم. قاعدتا اینجوری یه جاهای دست انسان کوتاه میشه، یعنی نمیتونیم هرچی هم بگیم نمیتونیم. خب ما بعضی از اساتید بزرگوار که گاهی مثلا در محضرشون بودیم، توضیح یه عبارتی میخواستن از مثلا کتاب های حالا فلسفی بدن، میفرمود این بدون نماز شب خوندن نمیشه. عرض میرسید یعنی یه چیز دیگری هم میخواد برای این که طرف ارتباطی پیدا بکنه، ظرفیت پیدا کنه که این علوم القا بشه بهش. حالا بگذاریم، انشاءالله خدا برای همه ما توفیق بندگی بده، توفیق فهم این مطالب لطیف دینی هم بده که اینا خب مراتب عالی از به اصطلاح ایمان و تقوا لازمه فهم این مسائل هست. انشاءالله که خدا به همه عنایت کنه، به بنده هم عنایت کنه. مسئله حدیث 502 حالا میرسیم سب بدید این هم انشاءالله امروز میخواییم بخون. خب ببینید، و عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل عن المرأة تصیب هل اله فی جسدها، سؤال کردن خدمت حضرت که یه خانمی هست بیماری گرفتار شده که درمان میخواد بشه، مشکل داره، ایصلح ان یعالج هر رجل، آیا شایسته هست، اجازه هست که مرد معالجش کنه. قال اذا اضطرت الى ذلک فلا بأس، وقتی مضطر بشه اشکالی نداره. این طبق این فقها همه فتوا دادن مورد اضطرار هست. حالا بحث این اضطرار را جداگانه باید داشته باشیم که اضطرار چه موردی هست، کی صادق هست اضطرار، کی نیست. اینا مواردیه که ممکنه در مصداق بازم فقها مثلا اختلاف دیدگاه هایی داشته باشن، اما این یک مسئله واضح هست که همه فرمودن اگه ضرورت باشه از ضرورات تبیح المحظورات، اجازه این کار خواهد داشت. خب این احادیث عرض کردم چیزی در حدود 45 تا 43 تا 44 تا حدیث هست که در کتاب دعائم الاسلام هست، میتونید مراجعه بفرمایید و انشاءالله که به نوعی بهره‌مند میشید. حالا بله، حالا اونجا ممکنه بله، ما اگر باشیم و به شما که عرض کنم مباحثی که در وسائل شیعه است، این را هم اجازه بدید که یک اشاره‌ای بکنیم. روایاتی داریم که در کتاب وسائل شیعه به شما که عرض کنم به این چاپی که حالا در اینجا هست جلد 25 صفحه 221 باب 134 از ابواب اطعمه محلله ظاهرن هست که این را شما مراجعه می کنید. اینجا احادیث بسیار زیادی هست که خود صاحب وسائل هم عنوان باب، عناوین ابواب وسائل تقریبا میشه بگی فتوای ایشونه. عرض می‌رسید ایشون عنوان باب 134 را این قرار داده: باب و جواز تداوی به غیر الحرام لا به، این که جایز از تداوی. میبینید حالا بحث ما حکم تداوی بود دیگه، که ما بریم دنبال دوا و درمان حکمش چیه؟ میفرماد جایز است. اینم باز غیر از این فتوایی نداشتن، برای که از ادله اگه ما بخوایم بریم غیر از این که عقلمون حکم میکنه به لزوم و وجوب رجوع، ادله یه چیز عمومی تری گفته. حالا این را سرش گفتم کجا براتون میگیم؟ اونجایی که میخواییم اختیار مریض را در قبول یک درمان نسبت به پزشک بحث بکنیم، که شما اگر بنا باشه این اختیار را برای مریض ثابت بدونید، قاعدتاً اون ضرورت عقلی که میگه من باید مراجعه کنم، با این اختیاری که میتواند بپذیرد و میتواند شما جمعش که بزنید، ببینید اون حکم وجوب عقلی که گفتیم، این به صورت یک وجوب شرعی که عقاب داشته باشه، دیروز عرض کردم تفاوتش، اینجوری تبیین نشده در ادله شرعی، اما ضرورت را درک میکنیم. ما ضرورت را درک حالا ببینید اینجا حدیث اول همینیه که اشاره فرمودید شما. در کتاب وسائل می‌فرماد از کافی شریف نقل کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال موسی علیه السلام یا رب من این الداء، خدایا درد از کجا پیداش میشه، بیماری از کجا پیدا میشه؟ جناب آقای جعفری قال منی. ببینید اگه اینجا نخواهید اون پشت زمینه عرفانی و فلسفی و کلامی را بیارید، خیلی ببینید آقا مریضی از کجا پیدا میشه، بیماری از کجا میاد؟ این روایت در کافی هست. ما روایت کافی را دیگه قبلا بحث کردیم که این روایات ولو سندش هم مخدوش باشه ما خیلی براش احترام قائلیم، برای که شهادت داده کلینی که اینا صادر شده از معصوم، من میدونم. خب خیلی خب، حالا این فرموده حضرت موسی سوال کرد بیماری از کجا میاد، قال منی، خدا فرمود از من است. قال فالشفاء، خدایا درمان از کجا هست، قال منی. ای توحید ها، ای توحید هست در توحید افعالی که خیلی از کنم توضیح این بخوانه بدن که یعنی چه الان تو این موندن، بزرگان موندن، یعنی ما حقیقت اینه که حالا به خودمون نسبت نمیدیم برای اینکه راحت تر بتونیم حرف بزنیم. ببینید جناب ملا صدرا داره میگه توضیح ابن سینا برای این مسئله کافی نیست، توضیح شیخ سهروردی برای این مسئله کافی نیست. و بعد بعضی ها دست بده گرفتن یخه خود ملا صدرا را که آی ملا صدرا ضمن اینکه زحمت کشیدی ولی توضیح شما در اسفار هم به نظر میاد کافی نیست. این فوق چیزیه که شما در باب حتی اصالت وجود و تشکیک گفتی، یه حرف دیگریه. حالا نظریات را دارم بنده میگم، هر کم میخواد بفهمه باید بره بالاخره چی، هم دود چراغ بخوره گفتیم، هم زحمت اینکه بالاخره یه ریاضتی، یه مراقبتی از خودش داشته باشه، یه تقوایی به خرج بده. برای که این حرف حرفیه که در قرآن کریم کثیراً آمده ها، و ما رمیت از رمیت ها، و ما رمیت از رمیت. خب اینا را چجوری معنا بکنیم؟ معنا کردن اینا به عبارت گفتن نیست، به عبارت گفتن نیست، چون عبارت ابن سینا توش ایراده. وقت ابن سینا که آدم کوچکی نبوده توش ایراده. واقعا یه موقعی گفته بودن آقا ما الهیات چه بخونیم خدمت حضرت امام، فرمانده بوده شفا بخونید، شفا ابن سینا را بخونید، گرچه پر ایراده. یعنی این برای تمرین و ممارست ذهن حرف را باید خوند، اما این حرف معنیش این نیست که حالا حرف درست نهایی را زده باشد. حالا فرمود ببینید این روایت اگه بخواد توضیح داده بشه، اینجا شاید همش تو همون علوم او یکی باشه، توی بحث فقه تا حالا وارد نشده. قال فما تصنع عبادك بالمعالج، معالج چه کار است این وسط؟ آقا مگه بحث مثلا این نیست که مراجعه میکنیم به پزشک، داریم میگیم واجب است، عقل میگه ضروری است، ضرورت مراجعه به پزشک را داریم میگیم. آقا فما تصنع و عبادو که بالمعالج، این چه کار است؟ قال یطبب به انفسه، باعث دلخوشی میشه رفته میره پیش پزشک. فیوم ازن سمی المعالج و الطبیب، اسم طبیب از اون روز که حضرت موسی داشت مناجات میکرد با خدا روی پزشکان گذاشته شد، که گفتن بهشون طبیب، قبلش گفتن چی؟ معالج. معالج یعنی کسی که علاج دست خودشه. اینجا بحث شد که نه، علاج نقش پزشک در علاج نقش علت تامه نیست. حالا به عبارت یک کمی منطقی و فلسفی میخواییم بگیم، اگه نقشش این نیست پس چه کار است؟ همون یطب بگو بهی، یعنی دلخوش میشن، آرام میگیره مریض وقتی میره پیش طبیب. میخوام عرض کنم بعد این پرسش را حالا مطرح کنیم که اینکه دلمون خوش میشه کجاست؟ اگر حضرت موسی میپرسید چه میفرمود؟ فرمود مندی، بازم مندی. این پزشک کجای کاره؟ یو تبگو بهی به انفسهم، دلشون خوش میشود. اما این دلخوشی هم اگه علت میخوای دوباره پیدا بکنی نمیتونی به طبیب نسبت بدی بل استقلال. مثلا طبیب چه کار است؟ از اون نگاه توحیدی که شما نگاه میکنی به عالم، هیچ موجود مستقلی نداره غیر از خودش، همه چیز به اون برمیگرده. ها؟ حالا اینجوری دیگه توضیح دادنش از یه حرفایی میشه که بعض وقتا خب نگفتنش قشنگتره. وقتی میگویی یه مقداری ممکنه بعضی مثلا احساسی و یه کسی حرف میزنه یه برداشت دیگری هم یکی میکنه، بعدش میشه یه چیزی که سرتفاش نمیدونه. بله، توضیح از نظر عقلی و فلسفی پاکیزه تر از توضیح ظاهرن ملا صدرا پیدا نشده، برای که مراتب وجود قائل شد و در مراتب این یه نحوهی صحبت کرد که جای هر کس محفوظه، در این حال توحید هم میشه بگیم مراعات کرده. اما بقیه در این مسئله موندن و به این سادگی نتونستن حلش کنن. حالا بند. یه نفر آمد که پزشک بود خدمت امام صادق علیه السلام، حدیث دوم را داریم میخونیم، که انی رجل من العرب ولی بطب بسر، من عربم و در طب یک تخصصی دارم و طبی، طب عربی، من طب عربی دارم. ببینید این عزیزانی که مثلا الان ما طب سوزنی چینی داریم، طب ایرانی هم داریم، بعضی از عزیزان ما اینقدر مشعوف به طب به اصطلاح اروپایی و غربی هستن که میخوان بگن نه نداریم. چرا داریم؟ بیاریمش در مجال تجربه و بررسی عالمانه و پژوهش علمی، ممکنه یه جایش از طب اروپایی بهترم باشه. اینا الان دنیا با اون طب مکمل پذیرفته، ولی در درون خود ما متاسفانه مسائلی هست که بعضیا نمیپذیرن. نه، ما نمیخوایم بگیم به طور کلی اینا را نداریم، اما میگیم ارزش طب عربی، طب ایرانی، طب چینی، طب غربی به اینه که در مجال پژوهش تجربی که روش علم طب هست جواب بده. هر چه جواب بده درست. حالا مثلا شما باید حتما با دستگاه‌های فوق مدرن پرتو درمانی یه مطلبی را درستش کنی خوب بشه، شاید یه داروی یه نفر داد خیلی از این ساده تر خوبش شد. اگه ثابت شد، نمیگیم تا ثابت نشده، ولی اگه ثابت شد. ما یه دوستی داشتیم تو دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشهور بود که مثلا برای درمان نازایی یه چیزی از این درخت نخل، مثلا یه گردی هست که به دست میاد، این مفیده. مشهور بود بین مردم، از قدیم هم این را مثلا تجویز میکردن. ایشون گفت که این که مردم میگن که دلیل علمی نمیشه. آمد یه دوره مثلا چند ماهه آزمایش گذاشت، تجویز کرد، دوز مشخص، مصرف کننده مشخص، داروی دیگری از غیر از این برای درمان نازایی استفاده می کند نمی کند، خب اینا باید واضح بشه. همه اینا را در شرایط مطالعهش قرار داد، یه مقاله آورد بیرون. این مقاله اثبات میکرد که در یه مواردی از نازایی این دخیله، بله اثر داره. حالا شما میخوایید طرف را ببرید مثلا به چه شکلی درمان کنید، این بهش گفتن آقای بهبه بخور، حافظ بچه ها بهش میگن این چیز خوبیه بخور. این یه گرده حالا مثلا چیز با عسل مثلا قاطی میکنه، به نظرش میاد داره شکلات میخوره، شکلات بخوره یا اون رنج را تحمل کنه. اگه مؤثره چه اشکالی داره؟ من نمیخوام بگم حتما مؤثر است که یه پزشک محترم بگه دلیل ندارم. میگم بابا شما دانشگاهید برای که تجربه کنید. دانشگاه وقتی میخواد میگه این مسئله، بسم الله الرحمن الرحیم، یه پروژه آزمایش میکنیم، بعدش نتیجه آزمایش را بررسی میکنیم، نتیجه میگیریم که اثر داشت. اگه اثر داشت چی میگیم؟ آقا تمسخر نکنن. بعد من اول این داروسازهای سنتی مثلا آمده اسم یه چیزی را به نام امام معصوم گذاشته، این کارا را نکنن. خب این وقتی من میخورم میدونم که مثلا رازیانه هست، چه میدونم زنیون هست، چیه این هست. خب یه بگید یه دارو یه اسم دیگری روش بذارید، مگه این اسمایی که دیگر اونا روی داروهاشون میذارن، خب من در آوردیه دیگه، یه اسمی هم شما من در آوردی بگذارید. اسم نگذارن یه چیز مقدسی که بعد یکی دیگه بگه آنی اثر نداشت، خیال میکنن اون مقدسات اثر نداشته. یه دارو هست، اما این دارو آیا جا داره که برای مثلا مصرفش و نحوه تأثیرش ما یک آزمایشی را بندازیم مطالعه بکنیم؟ خب بله دیگه، چرا ما داریم از اون طرف مقاومت میکنیم؟ در تهران دانشکده طب سنتی از رسما دانشگاه تهران را انداخته، برای همین تو شیراز هم مرکز مطالعه همین طب سنتی داریم. یعنی پزشک میاد میگه اینم تجویز میشده در تاریخ، در طول 200 سال برای یه سری بیماری های اینجوری این دارو تجویز میشده، حالا من الان اثر انگار ازش نیست، من آزمایش میکنم، اگر جواب داد که دیگه نباید ما این بحثا بکنیم. متاسفانه ما آمدیم انگار طب ایرانی را میخواییم مسخره کنیم. هر که مسخره میکند یه مشکلی دارد، این از نظر اخلاقی یک مشکلی داره. مسخره نکنید، اما به طور کلی هم تجویز نکنید. این طب به عنوان یک طب مکمل به اصطلاح امروز میشه بیاد تو مسیر پژوهش و تحقیق و کار بشه نتیجه بده. ما در زمینه روانشناسی اسلامی با کمک اساتید دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز لطف کردن و یک مرکز به اصطلاح تحقیقات مطالعات بالینی روانشناسی اسلامی، یعنی پزشک روانپزشک و روانشناس متخصص روانشناسی و روانشناس اسلامی دارن با هم همکاری میکنن. میگه این مورد اینطور، مثلا ما مشاوره ای یا اینطور درمانی پیشنهاد میدیم. خب کسی که میاد اینجا مثل توی بیمارستان هایی که جنبه آموزشی و پژوهشی داره، اینجا هم ثبت میشه در روند یک پژوهش شرکت میکنه، نهایتا ما یک مقاله میتونیم علمی بیاریم بیرون. نظیر همین را ما باید برای طبمون، طب حالا گیاهی، هر چیزی که داریم انجام بدیم و شده. نه اینکه حالا من میخوام بگم الان، ولی ما نمیخوام انگار این تحقیقات را به رسمیت بشناسیم. بعضی از کسانی که در زمینه همین داروهای سنتی مطالعه کردم و مقالهشون در سطح بین المللی چاپ شده در به اصطلاح بولتنهای رسمی علمی دارای به اصطلاح ارزش و به اصطلاح جایگاه علمی، این را بپذیریم دیگه. و لست و آخذ علیه سفدا، این لست و آخذ علیه سفدا حدیث هفتم داریم میخونیم ما در همین بابی که عرض کردم. این به شما که عرض کنم، نه حدیث دوم، حدیث دوم رو داریم. ببینید این لست و آخذ علیه سفدا دوباره بحث فقهی هست، دارم این عرصه ها را جدا میکنم. بحث طب عربی و طب ایرانی عرصهش تجربه است، ما تو بحث فقه قاطیش نمیشیم. بنده دارو تجویز به کسی نمیکنم، ولی حکم فقهیش، آقا پزشک میگه، این میگه من چیزی در مقابل درمان نمیگیرم از مریض، یه بحث فقهیست که اگه چیزی میگیری زمان هست یا نیست، اگه چیزی نمیگیری زمان هست یا نیست. عرض میرسید اینا مسائلیه که باید روش بحث کنیم. ما نشستیم همه اینا رو گذاشتیم کنار. قال لا بس، باز امام صادق علیه السلام فرمود اشکالی نداره. قلت انا نبت الجب، میگه من گفتم آقا من شکم طرف رو میشکافم، جراحی میکنم. فرمود لا بس، گفتم آقا من داغش میکنم، میسوزونم، همین حالا در به صورت تاریخی تو پزشکی همین مدرن هم هست، اگه یه موردی هست یه زخمی داره چه میشه؟ عفونی میشه. دسترسی نداره پزشک به هیچ چیز از این داروهایی که جلو عفونت را میگیره، خب سوزاندن جلوش را میگیره دیگه. سوزاندن یکی جلو عفونت را میگرفته، یکی جلو خونریزی را میگرفته. این به این جهت میگفتن میسوزونی. خب حالا میگه من میسوزونم، آه سوزاندن میده چقدر سخت. فرمود لا بس، ضرورت میبینی پزشک میگه اینجور برمیشه. گفتم آقا بس چیزا که ما میدیم به عنوان دارو دوزش اضافه پیدا کنه سمه، کم میدیم، اما همین زیادتر تجویز کنی میکشتش، سمه. هر مدعیم نداره، در همون دوز کمی که میگید بدید بهش، عیب نداره. قلت انه ربما مات، شاید همینم که من تجویز میکنم بکشتش. قال و امات، و امات یعنی چی؟ یعنی پزشک طبق علمی که دارد. اینا دیگه همش تو فقه دوباره باید بحث کنیم. این که و امات یعنی چی؟ یعنی برو بکشش؟ نه، یعنی طرف عالمه، تخصص را دارد، کوتاهی نکرده، همه علمیتش را به خرج داده ولی نتیجه نگرفته، مرده. قلت نسقی علیه نبیز. یکی چه کار کنن؟ آقا ما داروهایی که الکل درش هست بهش میدیم. قال لیس فی حرام شفا، حرام شفا نیست. اینا همش بس فقهی داره یا نه؟ بعد شما میگید فقه پزشکی، فقه پزشکی همه اینجا را میگیره، دامنه فقه وسیعه. ما از این حدیث حالا فقط میخواستیم چه چیز را استفاده کنیم. این که یک کسی میره بشه پزشکی که متخصص هست، این اشکالی که نداره، چی ضرورت و بنای عقلا مراجعه است، بعد بره مراجعه کنه. این را اگر فهمیدیم، حالا بقیهش یکی یکی در طول مباحث آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
داخلش هست
حضرت فرمود نبیز. حالا دیگه اونا ببینید، من فرع را با فرع قاطی نکن با همین سوال که میکنه. این بعد میرسیم سر این که حالا بعض شربت هایی که الکل داره چطوره، از میرسیم این را الان نبایدیه. ما الان در مسئله چه هستیم؟ تداوی. حتی در مسئله تعالج هم نیستیم. مسئله یکی یکی گیر فقه استدلالی همینه. عرض برسیم. خب فتاوای آقایون در این مسئله واضحه، اما ما اگر بخوایم باشیم و دلیل و اثبات، قاعدتا بعد شما را بیایید دیگه، یه دو سه سال را بیایید تا برسیم به مسئله. علی یادتان باشه.
خود دارسازی گیاهی میگن شما برای